تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چم، تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدنت چم.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شبتون بخیر دوستان. در ادامه برنامه‌های بخش سوم شبانگاهی رادیو فرهنگ دعوت می‌کنم با برنامه درس مثنوی همراه باشیم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، درس مثنوی رو با غزل شماره 61 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. دلبری و بیدلی اسرار ماست، کار کار ماست چون او یار ماست. نوبت کهنه فروشان در گذشت، نو فروشانیم و این بازار ماست. عقل اگر سلطان این اقلیم شد، همچو دزد آویخته بردار ماست. هرچه اول زهر بود تریاق شد، هرچه آن غم بود کنون غمخوار ماست. ترک خیش و ترک خیشان می کنیم، هرچه خیش ما کنون اغیار ماست. خودپرستی نامبارک حالتیست، کندرو ایمان ما انکار ماست. هر غزل کان بی منایت خوش بود، کین نوا بی فر ز چنگ و تار ماست. شمس تبریزی به نور ذوالجلال در دو عالم مایه اقرار ماست. در مثنوی در داستان زید بودیم تا بیت 3573 خواندیم. ابیات پایانی بحثمان حکایت از تسلط دل می کرد بر اندام و اعضای انسان، اینکه دست و پا چگونه مطیع اراده نادیدنی آدمی هستند. مولانا میگوید که دست و پا در امر دل اندر ملا، همچون در کف موسی آن عصا. دل بخواهد پا در آید زو برخص، یا گریزد سوی افزونی ز نقص. دل بخواهد دست آید در حساب، با اصابع تا نویسد او کتاب. در دست در دست نهانی مانده است، او درون تن را برون بنشانده است. گر بخواهد بر عدو ماری شود، ور بخواهد بر ولی یاری شود. ور بخواهد کفچه‌ای در خوردنی، ور بخواهد همچو گرز دهمنی. تا اینجا خوندیم. دل چه میگوید بدیشان؟ ای عجب، طرفه وصلت طرفه پنهانی سبب. دل مگر مهر سلیمان یافته است، که مهار پنج حس برتافته است. میگوید که چه رابطه ای میان دل و دست و پا وجود داره، میان دل و حواس وجود داره. دل چی میگه به این اعضا، به این حواس که اینها اطاعت میکنن؟ این پیوند چه پیوندیه؟ این تأثیر چه تأثیریه؟ شگفت‌آوره، طرفه وصلتیه، یعنی شگفت پیوندیه. این پیوند بین دل و ایشان، ایشان یعنی همین حواس و اعضا. دل چه میگوید بدیشان؟ ای عجب، طرفه وصلت، چه وصل و اتصال و پیوندیه؟ طرفه پنهانی سبب، این چه رشته اتصالیه؟ سبب یعنی ریسمان و پیوندی که یه چیز به چیز دیگه وصل میکنه، با تکون اون سر این سر تکون میخوره، اینو میگن سبب. اون وقت میگه این پنهانی سبب طرفه است، عجیبه، نادره، این امر طبیعی نیست. دل مگر مهر سلیمان یافته است، که مهار پنج حس برتافته است. نه اینکه حضرت سلیمان خاتمی داشت، اون نقش اون خاتم به او قدرت تأثیر در طبیعت میبخشید. میگوید که این دل مثل اینکه مهر سلیمان داره، خاتم سلیمان داره، که این افسار این پنج حس رو گرفته و هر طرف که بخواد میپیچونه، که مهار پنج حس برتافته است. اینجا برتافتن، تافتن اینجا به معنای پیچاندن و چرخاندنه. مهار پنج حس برتافته، یعنی این افسار پنج حس رو گرفته و به هر سو که بخواد میبره. پنج حسی از برون میسور او، پنج حسی از درون مأمور او. میگوید که هم حواس ظاهری تابع دلند، هم حواس باطنی. پنج حس ظاهری رو که قبلا اشاره کرد، ما هم گفتیم که شنوایی و بینایی و چشایی و بصرایی و بویایی بود. پنج حس درون هم داریم که در کتاب‌های قدما آمده، یکیش حس مشترک، دوم خیال، سوم حافظه است، چهارم وهم، پنجمم متصرفه گفتن، که این رو بهش متفکره یا قوه عاقله هم میگن. حالا ما بنا نداریم که وارد معنی هر کدوم اینا بشیم. فکر میکنیم اگر حالا مولانا گفته پنج حس درون، ما بخوایم اینا را دونه دونه توضیح بدیم که حالا حس مشترک یا بنتاسیا چیه و مثلا فرق حافظه و خیال و وهم چیه یا متصرفه عاقله اینا چیه، از بحث خودمون دور میافتیم. اگر کسی بخواد به کتاب‌های حکمت میتونه مراجعه بکنه. البته این رو هم گفتنی است که تعداد این حواس ظاهری و باطنی قطعی نیست که 5 تا باشه، این یه قول رایجیه، و الا در کتاب‌هایی که در روانشناسی دقیقاً درباره حواس بحث می‌کنن بیشتر از 5 تا تشخیص دادن و بعضی از این حواس رو هم به چند نوع تقسیم کردن که بحث ما فعلا اون نیست. مهم اینه که مولانا میخواد بگه نه فقط حواس بیرونی و ظاهری مثل چشم و گوش تابع دلن، حواس درونی هم تابع دلن. مسلما ما یک احساسی هم، یه نوع آگاهی هایی هم داریم که از بیرون به ما نمیرسه، در درون خود ما اونا سرچشمه میگیره. منظور از حواس باطنی آگاهی هایی است که از درون حاصل میشه، غیر از این نوریه که از بیرون به چشم ما میخوره، ما یه چیزی میبینیم یا صدایی که از بیرون وارد گوش ما میشه، یک عوالمی هم ما در درون داریم. وقتی که شما بدون اینکه در برابر یه عامل مؤثر حسی بیرونی قرار گرفته باشید، میاد یک صورت ادراکی رو خیال میکنید در ذهن خودتون، این یک آگاهی است، یه صورت ادراکی است که در شما حاصل میشه بدون اینکه از بیرون چیزی به شما داده شده باشه. این نوع آگاهی ها به حواس باطنی مربوط میشه که مولانا میگه 5 تا حس بیرونی داریم، 5 تا حس درونی، هر دوشون مأمور و میسور دلن. میسور اینجا یعنی رام، آسان در اختیار. 10 حس است و 7 اندام و دگر، آن چند در گفت ناید می شمر. میگه 10 تا حس، 7 تا عضو و خیلی چیزهای دیگه میتونی خودت بری حساب بکنی، اینا همه در اختیار دلن. چون سلیمانی دلا در مهتری، بر پری و دیو زن انگشتری. گر در این ملکت بری باشی ز ریو، خاتم از دست تو نستاند سه دیو. میگوید که ای دل، دل رو خطاب میکنه مولانا، میگه تو مثل سلیمانی در سروری، در آقایی و حکومت، تو سلیمان وجود ما هستی و نه فقط بر انسان حاکمی، سلیمان هم اینطور بود دیگه، بر جن و پری، بر پری و دیو حاکمی. پری مراد جن هست، دیو هم مراد اون چیزیست که در قرآن در قصه سلیمان از اونا به شیاطین نام برده شده، موجودات غیر انسان که اینها هم مسخر حضرت سلیمان بودن. بر پری و دیو زن انگشتری، یعنی انگشتری خودتو بزن، مهر خودت رو بزن بر همه موجودات. ای دل، ای دل من، تو مثل سلیمانی، مهتری، حاکم شو بر موجودات، جن و پری. گر در این ملکت بری باشی ز ریو، خاتم از دست تو نستاند سه دیو. میگوید که اگر تو در این عالم دل از مکر و فریب دوری کنی، گر در این ملکت، در این سلطنت صاف باشی، پاک باشی، ریو یعنی ریب، یعنی مکر، فریب، ناراستی، دروغ نداشته باشی، صداقت داشته باشی، اون وقت اینطور خواهی شد که این مهر سلیمان، این خاتم همیشه در دست تو باقی میمونه، خاتم از دست تو گم نمیشه، اون سه تا دیو از دست تو این خاتم رو نمیگیرن. مرحوم دکتر شهیدی در شرح مثنوی که در ادامه کار فروزانفر بوده اینجا نوشتن که در معنی سدیو میگوین نیکلسون احتمال داده است نفس و هوا و هوس باشد، ولی به نظر میرسد سدیو متأثر از بیت سنایی است. وقت ایشون دو بیت از حدیقت الحقیقه سنایی نقل کرده که اون دو بیت اینه: عمر دادی به مکر و شهوت و زور، چو تو مردم چه دیو و دد چه ستور، با همه حسرت و فغان و غریو، پای عقلت ببستن سه دیو. که سنایی اینجا از سه تا دیو یاد میکنه که این سه تا دیو، سه تا شیطان، یکیش مکره، یکی شهوت، یکی زور. میگوید که عمر خودت رو فروختی به مکر و شهوت و زور، چو تو مردم چه دیو و دد چه ستور. میگوید که مثل تو آدمی که خودت رو به سه تا دیو مکر و شهوت و زور فروختی، هیچ فرقی با دیو و دد و چارپایان نداری، با همه حسرت و فغان و غریو، با همه شور و قوقایی که برپا کردی، پای عقلت ببستن سه دیو. که این سه دیو اینجا مکر و شهوت و زوره. با توجه به انسی که مولانا با اشعار سنایی داشته، به نظر ما این حدس استاد شهیدی درسته که این سه دیوی که اینجا مولانا میگه اشاره به همین مکر و شهوت و زور باشه. میگه اگر سه دیو، سه شیطان، مکر، شهوت، زور، خاتم سلیمان رو که اون در واقع نماد قدرت سلیمانه، اون رو از دست تو در نیارن و تو خودتو ارزون نفروشی، در اون صورت در این ملکت حکومت میتونی بکنی، بعد از آن عالم بگیرد اسم تو، دو جهان محکوم تو چون جسم تو، ورز دستت دیو خاتم را ببرد، پادشاهی فوت شد بختت بمرد. خب معروف دیگه که خاتم سلیمان هم یک مدتی گم شده بود که این خاتم از دست سلیمان به دست اهریمن افتاده بود، دیگه قدرت سلیمان از بین رفته بود. حافظ یکی دو جا به این نکته اشاره میکنه، یه جا میگه من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه در او دست اهرمن باشد. میگه این چه نگین سلیمانیه که یه وقت به دست اهریمن میفته، این من نمیخوام. نگین سلیمان وقتی ارزش داره که هیچ وقت دست اهریمن به اون نیفته، یا اون به دست اهریمن نیفته. یه جای دیگه هم میگه که دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. این اشاره به همین افتادن خاتم سلیمان به دست اهریمن و دیو میکنه. مولانا میگوید که اگر خاتم سلیمانی، یعنی همون مقام ملکوتی دل و قلب آدمی، همون که نفخه الهی است که در ما دمیده شده، اون اگر از بین نره، ما چه مقامی پیدا میکنیم؟ بعد از آن عالم بگیرد اسم تو، یعنی اسم تو همه عالم رو میگیره، عالمگیر میشه نام تو، دو جهان محکوم تو چون جسم تو. همین جوری که روی بدنت حاکمی، چشمتو به هر سو میگردونی، پاتو به هر سو میگردونی، این اندام و اعضای تو، اندامها و اعضای تو در اختیار تو هن، اون وقت عالم هم در اختیار تو قرار میگیره. یعنی این تصرفی که در جسم خودت میتونی بکنی، در جهان هم میتونی همینجور تصرف بکنی. ورز دستت دیو خاتم را ببرد، اما اگر برعکس بشه شیطان این خاتم رو بدزده از دست تو بگیره، پادشاهی فوت شد، بختت بمرد، یعنی ستاره اقبالت افول میکنه و قدرت و سلطنتت هم از دست میره. بعد از آن یا حسرتا شد یا عباد، بر شما محتوم تا یوم التناد. در هر مصرعی از این بیت اشاره به یه آیه قرآن میکنه. در مصرع اول اشاره به آیه‌ای از سوره یاسین میکنه، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، دریغا بر بندگان هیچ پیامبری نیامد سوی ایشان مگر آن که آن پیامبر را ریشخند می کردن، استهزاء می کردن به اون پیغمبر. خدا اینجا دل می سوزونه برای بنده هاش، حسرت می خوره، میگه فریاد وا حسرت ها باید سر داد که چرا بندگان وقتی پیغمبر ها سراغشون میان به جای این که به حرف اونا توجه کنن اونا رو مسخره میکنن. یا حسرتن علی العباد. مولانا میگه بعد از آن یا حسرت ها شد یا عباد، میگه وقتی این انگشتر، این خاتم سلیمانی، این صفای باطن، این جنبه الهی و ملکوتی دل از دست رفت، وقت شما مشمول این آیه میشید که یا حسرتن علی العباد. بر شما محتوم، دیگه این قطعی میشه، سرنوشت شما میشه، حتمی میشه تا قیامت، تا یوم التناد. این یوم التناد هم از قرآن گرفته شده، یکی از اسمهای قیامت یوم التناده. تناد از ریشه نداست، وقتی که در یه جمعیتی همه فریاد میزنن و دیگران رو به کمک میطلبن، این فریادهای همه جانبه، قوقایی که هست، این باعث شده که قیامت رو بگن یوم التناد، که آیه 32 سوره مؤمنه، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، که پیغمبر یه قومی به اونها میگه که من از روز تناد بر شما میترسم، اون روزی که در واقع همه همدیگر رو صدا میکنن و کمک میخوان. ور تو ریو خیشتن را منکری، از ترازو و آینه کی جان بری. میگه تو که قبول نداری چه حیله میکنی و ناراستی به خرج میدی، تو از دست آینه و ترازو که نمیتونی فرار کنی، تو خودت ممکنه انکار کنی ناراستی خودت رو، ولی یه آینه ای هست، یه ترازوی هست که ناراستی تو رو آشکار میکنه، تو از دست او نمیتونی فرار کنی، چون آینه و ترازو گول تو رو نمیخورن، نمیتونی آینه و ترازو رو منحرف کنی. خودت ممکنه قبول نکنی، ولی آینه و ترازو عیب تو رو برملا میکنن. Thank you. مولانا یه قصه دیگری میاره از لقمان با این عبارت: متهم کردن غلامان و خواجه تاشان مر لقمان را، که آن میوه های ترونده که می آوردیم او خورده است. حالا ببینیم این قصه چیه. کلمه خواجه تاش در ترکی به غلامانی میگن که یک خواجه دارن، این غلامان رو میگن خواجه تاشان. سعدی میگه من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، تو گلستان میگه خواجه تاش. از این پسوند ترکی شهرتاش هم ساخته شده، کلمات دیگه هم ساخته شده. حالا غلامان و خواجه تاشان یعنی یه ده نوکرای یه اربابی که همه یه خواجه داشتن. اینا لقمان رو متهم کرده بودن که میوه های ترونده رو او خورده. ترونده یعنی میوه تازه نورس یا نوبرانه. حالا قصه چیه؟ بود لقمان پیش خواجه خیشتن، در میان بندگانش خارتن. میفرستاد او غلامان را به باغ، تا که میوه آیدش بهر فراغ. بود لقمان در غلامان چون طفیل، پرمعانی تیر صورت همچو لیل. یه قصه ای نقل میکنه که حکایت از حکمت لقمان میکنه و پاکی و صداقت لقمان. مرحوم دکتر زرین کوب که از استادانی است که فراوان در باب مولانا تحقیق کرده و کتاب نوشته، در سه کتاب خودش یا چهار کتاب خودش، یکی در نشرقی نغربی، یکی در بحر در کوزه، یکی نردبان شکسته، یکی هم یک کتاب دیگر، در همه این کتاب‌ها یه اشاره‌ای می‌کنه که این قصه‌ای که مولانا به لقمان نسبت میده در حکایات و افسانه‌های یونانی هم آمده. در اونجا هم یک شخصیت نیمه افسانه‌ای وجود داره به نام ازوپ یا آیسوفوس که حکایت‌ها و تمثیلات و امثال و داستان‌هایی منسوب به او در تمدن یونانی و در اروپا رایج بوده. اون ازوپ هم مثل همین لقمان معروف به حکمت بوده. این قصه رو به او هم منسوب کردن. اونجا میوه‌ای که مورد بحث انجیره، ولی زرین کوب این رو اشاره کرده و منابعش هم ذکر کرده. مولانا میگه که لقمان پیش ارباب خودش در میان بقیه بندگان و نوکرهای اون ارباب یه آدم لاغری بود، یه آدم ضعیفی بود، خیلی معتبر نبود، روش حساب نمی کردن. بود لقمان پیش خواجه خیشتن، در میان بندگانش خارتن، یعنی کم مقدار بود. میفرستاد او یعنی کی؟ یعنی خواجه لقمان. میفرستاد او غلامان را به باغ، تا که میوه آیدش بهر فراغ. موقعی که میخواست استراحت بکنه، فراغتی داشت این ارباب که باقی داشت، غلاماشو میفرستاد که برن براش میوه بیارن در ساعت فراغت بخوره. بود لقمان در غلامان چون طفیل، پرمعانی تیر صورت همچو لیل.